الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در کتاب نفیس فراز و فرود فکر فلسفی هستیم. حضرت استاد بحث وجود و ماهیت یا بود و نمود رسیدیم به این بحث که برخی از اهالی حکمت و عرفان خود را در مرتبه رؤیت می شناسند و می گویند رؤیت سخن نیست و سکوت نیز به شمار نمی آید، نه سکوت نه سخنه. ولی حقیقت این است که رؤیت نیز از حوزه آگاهی و دایره معرفت بیرون نیست. حالا سو این که رؤیت نه سکوت نه سخنه چی میشه رؤیت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال اساسی همینه. حالا اینجا ما گفتیم رؤیت،
شما فرمودید جنس آگاهی،
میگن اهل شهود. خب الان شما فراوان میشنوید که کسانی خودشون اهل شهود میدونن، بعد ادعا میکنه که عرفا اهل شهود بودن. انکار نداریم، خب عرفا اهل شهود بودن، الان هم فراوان هم کسانی که ادعا دارن که ما اهل شهودیم، مشاهده میکنیم. اگر از اونها پرسیده شود که مشاهده میکنید، یعنی چه، معمولا اینا میگن مشاهده میکنیم، حرف نمیزنیم، سکوت نیست، سخنم نیست، نه چیزی میگیم نه سکوتیم، توضیح نمیدن که مشاهده یعنی چه، فقط میگن اهل شهودیم. شاید شما خود شما دیده باشی اینا که ادعای شهود دارن، الان ندیدی؟ کما بیش دیدی. اگه ازشون بپرسی که تو که اهل شهودی، شهود یعنی مشاهده میکنم، یعنی میبینم، مشاهده یعنی دیدن، رؤیت یعنی دیدن، شهود یعنی دیدن. اگر از اونها بپرسی چی میبینی، جواب به شما چی میدن؟ یا باید سکوت کنند، یا بگن نمیشه گفت، یا اگر بخواهند بگویند چیزی را و تفسیر کنند و توضیح بدهند و هر بیانی که بیان کنند نوعی آگاهی است. میشه چیزی رو شما از درونت که دریافت کردی، حرف نداریم ما با دریافت که مخالف نیستیم، انسان یه در هر آدم یه دریافتایی داره، نداره آدم دریافت نداره؟
چرا؟
حالا گاهی به واسطه، گاهی بدون واسطه، گاهی با تجربه، گاهی همطور با حدسه، گاهی با گمانه، گاهی همطور یه استعدادی داره که چیزایی بهش میرسه. اینه، ما انکار نداریم. اما اون چی که میرسه ادراک هست یا ادراک نیست؟ سوال اینه، پاسخ اونا چیه؟ ادراک هست یا نه؟
ادراک باید باشه دیگه.
اگه ادراک باشه از حوزه عقل بیرونه یا نه؟
نه دیگه،
اگر ادراکه در حوزه عقل قرار داره دیگه. تمام حرف همینه. این یه بحث خیلی مهمه، این که گاهی ما از عقل صحبت میکنیم، نمیخوایم بگیم ما خیلی عاقلیم، میخوایم بگیم که عقل جایگاه مهمی در عالم هستی داره. چگونه چیزی به ادراک در میآید و از حیطه و حوزه عقل بیرون است، این امکان داره یا نداره به نظر شما؟
دیگه،
هر اون که مورد ادراک
قرار بگیره
واقع شود، حالا اسمشو شهود بذار، اسمشو رؤیت بذار، اسمشو دریافت بذار، نمیدونم هر اسمی میخوای روش بگذار، آیا این از سنخ ادراک هست یا از سنخ ادراک نیست؟ جواب من چیه؟
اگه بخوای ها؟ ادراک میشه دیگه.
از سنخ ادراک میشه. ادراک از حوزه عقل بیرون است یا بیرون نیست؟
نه دیگه،
پس باید هر اون چه انسان میگوید، انجام میدهد، ازش حمایت میکند، طرفداری میکند، درباره اون موضع میگیرد، بر اساس ادراک و عقل باشه. اگر سخنی نامعقول باشد و یه آدم بگه من مشاهده کردم، یه آدمی میگه من دیشب خواب دیدم یا مشاهده کردم یا به من الهام شده، از این حرف این تعبیراتو نمیدونم، با هر تعبیری که میگه، میگه من در عالم مشاهده یافتم، خلاصش اینه. وقتی سخنش میگه اگر نامعقول باشه شما قبول میکنی؟
نه دیگه.
ها؟
نه.
پس اون چه که مشاهده شده هست یا معقوله یا نامعقوله. اگر نامعقوله ارزش داره یا نه؟
نه دیگه.
و اگر معقوله حکم عقل هست یا نه؟ پس چه چیزی از حکم عقل ما بیرون داریم؟ ببین این بحث ها که در طول تاریخ همیشه مطرح بوده، گاهی کسانی که دچار یک اشکالات میشن میان میگن ما اهل شهودیم، چون حوصله استدلال ندارن، حوصله تعقل ندارن، هی میگن ما اهل شهودیم، ولی سرانجام معلوم نیست چی میخوان بگن. یه عده ای اینا خب حالا ادعای الهیت و معنویت هم میکنن، یه عده حتی ماتریالیست ها، در رأس ماتریالیست های قرون اخیر کارل مارکس، کارل مارکس این بنیانگذار ماتریالیسم دیالکتیکه، یعنی کمونیسم، یعنی سوسیالیسم. او اگر آثارش رو شما خونده باشی یه حرف مهم میداره که در واقع سلوحه بحثاش هم همینه، تقریبا این حرف سلوحه تمام مباحث کارل مارکسه. چی میگه؟ میگه تا کنون در طول تاریخ فلاسفه از سقراط و پیش از سقراط تا امروز جهان را تفسیر کردند، ولی ما آمده ایم که جهان را تغییر دهیم. خب توجه کن چی میگه؟ میگه تا حالا فلاسفه از تفسیر عالم صحبت کردند، فهم عالم، تفسیر عالم، ما از تغییر عالم سخن میگوییم، جهان رو باید تغییر بدیم، و تغییر غیر از فهمه، غیر از تفسیره، تغییر با تفسیر فرق داره. این حرف بسیار پرجاذبه بود، میدونی چقدر تأثیر کرد در مردم دنیا این حرف؟ بله. خیلی اثر گذاشت و خیلی طرفدار شدن، هنوز هم طرفدار داره.
نظام های کمونیستی به وجود اومد،
بالاخره به وجود اومد، طرفدار داشت، هنوز هم طرفدار داره کما بیش در جهان. اون میخواد جهان رو تغییر بده. حالا اگر ما از ایشون بپرسیم در عالم فرض که آقای محترم جناب کارل مارکس، خیلی خوب شما بیان جهان تغییر بدین، تغییرم خوبه، اما اگر کسی جهان را نفهمد میتواند آن را تغییر بدهد؟ تغییر دادن بر اساس فهم یا تغییر دادن بر اساس نافهمیدن؟ نظر شما چیه؟
نفهمه چی رو تغییر میده؟
نفهمی چی رو تغییر میده؟
البته میتونن شخ بزنن، ولی خب
شخ زدن بدون فهم وقت این تغییر ارزش داره؟
نه دیگه،
به قول شما میتونن شخ بزنن برن، اما اگر از روی فهم و تفسیر نباشد اون تغییر ارزش داره؟
نه، خراب میکنه.
حالا این حرف مارکس، ما خیلی دیگه نمیخوایم وارد اینجا مارکسیست بشیم. بعضی از پوزیتیویست های دیگر که اونا حالا مارکسیست نیستند ولی پوزیتیویست هستند، مادی هستند ولی مارکسیست نیستند. آخه مادی بودن میتونه مادی مارکسیست باشه، میتونه مادی غیر مارکسیست، هر دوش وجود داره. مارکسیست ها که خب میگن ما عالم رو باید تغییر بدیم. خب سوال ما این بود که بدون فهمیدن چگونه میشه تغییر؟ یه عده دیگه که مارکسیست نیستند ولی پوزیتیویستند و مادیگرا هستند، تحول عالم رو قبول دارن، میگن عالم دائم در تحوله، عالم در تحول، تابستان، زمستان، شب، روز و الاخره. خب اگر از اینا بپرسیم این تحول سمت و سوی دارد یا ندارد، چه جواب میدن به نظر شما؟ تحول حرکت سوی و جهت دارد یا حرکت بی جهت هست؟
جهت داره.
شما هیچ حرکتی که جهت نداشته باشه در عالم دیدی؟
نه.
هر حرکتی جهت داره یا نه؟
بله.
جهت یعنی چه؟ اینی به سوی میره،
من به
آب رودخانه به سوی میرود، وزش باد به سوی میوزد، هر گونه حرکتی که در عالم وجود دارد و شما دیده یا ندیده ای سوی دارد و حرکت دارد. اشخاص الهی و وجودی امثال صدر متعلقین شیرازی ابن سینا، چون وجودی فکر میکنن، میگن حرکت عالم و هر گونه حرکتی در عالم اشتدادیه. حرکت اشتدادی یعنی چی؟ یعنی از نقص به کمال پیش می رود، از پایین به بالا. منظورم از پایین به بالا حرکت جغرافیایی نیست که از سقف این اتاق بریم پشت بام، یعنی حرکت پیشرفت است،
کمالیه،
کمالیه، یعنی هر چی پیش میره به کمال، از نقص به کمال می رود. این حرفی است که الهیون می زنن و کسانی که به حرکت جوهری امثال صدر متعلقین باور دارن. پوزیتیویست هایی که مادی هستن اصل تحول قبول دارن، خیلی هم خوب قبول دارن، ولی چون وجودی فکر نمی کنن میگن این حرکت عالم از نقص به کمال نیست، از ساده بودن به پیچیده شدنه. خب توجه کن تعبیر چقدر فرق داره، طرز تعبیر ها. میگن عالم از سادگی به پیچیدگی میرود، هرچی پیش بره هرچی تحول کنه پیچیده تر میشه. نمیگن تعالی پیدا میکنه، از کلمه تعالی خوششون نمیاد، تعالی رو قبول ندارن، چون تعالی افق معنویه. چون اینو قبول ندارن میگن بله عالم مرتب در تحوله، حرکت رو خوب قبول دارن، اما چه اتفاق میفته؟ از ساده به پیچیدگی میره و بغرنج میشه. مثلا الان هم بخوان توضیح بدن میگن عالم از اول خب یه مولکول بوده، اتم بوده، زیر اتم بوده، کوارک بوده، نمیدونم اون ذرات بنیادی، از ذرات بنیادی ذره ساده بوده، حالا کوارک، مولکول، حالا مولکول ساده داریم، مولکول مرکب داریم، مولکول ها همه ساده یا مرکب هم هر دو قسمه. یه مولکول ساده است صحبت میکنند ها، مولکول ساده، یه مولکول مرکبه، یه ذره ساده است یه ذره در ترکیبه. میگم اون مرکب پیچیده تر از اون ساده است، از اونجا شروع میکنن و کل این جهان هستی که از اون ذرات زیر اتم تشکیل شده رو به پیش میرود. در این حرکت رو به پیش چه میشه؟ تعالی پیدا میکنه. میگن نه، ساده بوده پیچیده میشه. از ساده بودن به پیچیده شدن سخن میگویند. الهیون چه میگن؟ میگن از نقص
به کمال.
به کمال. حالا بین ساده بودن و پیچیده شدن و از نقص به کمال رفتن تفاوت هست و تفاوت نی؟
فراوان.
خیلی فراوان هست. پس این طرز تفکر خیلی مهمه که ما از سادگی به پیچیدگی میرویم یا از نقص به کمال میرویم. اتفاقا یک مطالعه ساده نشون میده که به پیچیدگی جهان پیش نمیره. وقتی علم پیش میره جهان رو پیچیده تر میکنه یا ساده تر میکنه؟ علم مسائل راحت تر میکنه یا دشوار تر میکنه؟
راحت تر میکنه.
پس ساده تر میکنه. خب پس چرا پیچیده؟ پیچیدگی اصلا چه مطلوبیت داره؟ پیچیده بودن چه ارزشی داره؟ توجه فرمودین؟ اما خواه از نقص به کمال رفتن خیلی مسئله است. گاهی بین الفاظ، این که میگن الفاظ، سهروردی فرموده الفاظ به همون اندازه که هدایت کنندند و راهنما هستند گمراه کننده هم هستند. بین سادگی و پیچیدگی، از ساده به پیچیدگی رفتن و از نقص به کمال رفتن خیلی تفاوت هست. حالا من برای مثال بگم، مثلا گاهی لغت ها آدم رو به اشتباه می اندازه. مثلا تنها بودن و منزوی شدن. مثلا شما میگی فلانی تنهاست، گاهی میگی در تنهایی به سر میبره، گاهی میگی منزوی شده. به نظر شما بین منزوی شدن و تنها بودن تفاوت هست یا یه معنی دارن؟ به نظر شما یه معنی داره منزوی شدن و تنها بودن یا دوتا معنی داره؟
در اسلام دوتا معنی داره.
دوتا معنی داره، اما غالبا یه معنی ازش میفهمند. منزوی بودن به بن‌بست رسیدنه. وقتی آدم به بن‌بست میرسه در زندگی، در یه راهی که میره به بن‌بست میرسه، منزوی میشه. اما تنها بودن بن‌بست نی، تنها شدن. گاهی آدم آنچنان تنهایی رو دوست داره و آنچنان برای تنهایی اهمیت قائله که حتی در میان جمع تنهاست. آدمی که متفکره و در درون خود با اندیشه های عالی سرگرمه و می اندیشد، اگر در بین هزار نفر جمعیت نشسته باشه اون اندیشن درون خودش رو فراموش میکنه یا داره؟
ده.
در اون درون خودش که می اندیشه تنهاست یا با جمعه؟
تنهاست.
بدنش با جمعه. من در میان جمع و
دلم جای
دلم جای دیگر است. ممکنه هزار نفر اطرافت نشسته باشن، وسط یه میلیون جمعیت نشسته باشی، اما در اون سر سویدای خودت که داری به پیچیده ترین مسائل می اندیشی، با جمعیت می اندیشی یا به تنهایی می اندیشی؟
تنها می اندیشی.
برای تنهایی مثال یه من بذارم که تنهایی معلوم بشه. ببین انسان تصمیم می گیره، تصمیم نمی گیره؟ انسان گاهی برای کاراش تصمیم نمیگیره، تصمیم میگیره. وقتی انسان تصمیم میگیره کاری انجام بده، تنهاست یا با جمعه در تصمیم گرفتن؟
تنهاست.
ممکنه وقتی که شما میخوای تصمیم بگیری مشورت کنی با 10 نفر، 20 نفر، با 100 نفر مشورت کن، این عیب نداره، منکر مشورت نیستم، برای تصمیم گیری مشورت خوبم هست. اما پس از این که مشورت کردی، در اون لحظه تصمیم تنهایی یا نه؟
تنها هم بله، لحظه تصمیم خود انسان میگیره.
آفرین. مرد میشه بدون تنهایی تصمیم گیره؟
نه.
قبل از تصمیم گرفتن با 1000 نفر مشورت کن، چه مانعی داره؟ خیلی کتاب بخون، مشورت کن، تجربه بیاندوز، همه اینا درسته با مشورت. اما لحظه تصمیم گرفتن، در اون لحظه تصمیم با جمع یا تنهایی؟
تنها.
حالا این تنهایی ارزش داره یا نداره؟
این خوبه،
خیلی خوبه و انسان به این معنی تنهاست. اما منزوی شدن البته خوب نیست. منزوی شدن اونجاست که آدم به بنبست میرسه. من چرا این حرف رو میزنم؟ بخواهم میگم کلمات چقدر دقیقه. اگر به کلمات، در کلمات دقت نکنیم گمراه میشیم. منزوی شدن با تنها بودن تفاوت دارد. پیچیده شدن با رو به کمال رفتن تفاوت دارد. یک ماتریالیست چون به عالم دیگر باور نداره، به جهان غیب باور ندارد، اصلا به جهان ماورا، به متافیزیک باور ندارد، از اون طرف به حرکت هم سخت باور دارد، میگه پس این حرکت چه کاری ازش میاد؟ میگه از ساده بودن به پیچیده شدن پیش میره. و این حرفیست که میزنم.
البته این پیچیدگی ممکنه در بیان اون ادراکات هم باشه. بعضی شعرهای ما هم میگن من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنه. این به خاطر اون پیچیدگی اون...
نه، اینجا حالا من با شما یه قدر اختلاف نظر دارم. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنه. بسیار فرمایش درستی. این شعر منصوب به شمس تبریزیه. شمس قبل از مولوی هم با هیچ کس سخن نگفت، اصلا حرف نمیزد با آدم ها. به مولانا که رسید هرچه در درون داشت بیرون رید. حالا چرا صحبت نمی کرد؟ این مال سادگی و پیچیدگی نیست. آدم هایی بودن که به عمق کلام این نمی رسیدن. یه آدم حکیمی وقتی این گفت سخن حکیمانه بگوید و مستمع طاقت شنیدن اون سخن را نداشته باشد، باید اون حکیم بگوید یا نه؟
نه دیگه.
بذار من یه مثال ساده برای شما بزنم. شما اسفار مولا صدر رو خوندی، حالا برای یه بچه 3-4 ساله برو هر روز تو خانه تون هست بچه دیگه، تو خانه خود، توی خانه فامی، برو یه بچه 4 ساله رو پیدا کن، بگو بشین اینجا عزیزم، حسن آقا، حسین آقا، و اسفار بهش درس بده. درس میده اسفار بهش یا نه؟ و اگر درس بدی مفیده یا نه؟
نه دیگه.
شفای ابن سینا اسفار مولا صدر رو برای بچه 4 ساله هر روز بشین درس بده، کار خوبی میکنی یا نه؟
نه،
کار خوبی نیست. مقتضای عقل یا بیخردیه؟
بیخردیه.
این مال پیچیدگی نی، مال اینه که این هنوز آمادگی شنیدن نداره. این بچه 3-4 ساله آمادگی شنیدن حرفای شفای ابن سینا رو نداره، حرفای مولا صدر رو در اسفار نداره. این باید کم کم به تدریج بالا بیاد. همین تعالی، اینو باید بگیم تعالی فکری پیدا کنه، برسه به اون مرحله ای که بتونه بفهمه که قاعده فلسفی یعنی چی، ابن سینا چی گفته. این فهمیدن خیلی مهمه و اندازه فهم. ببینم آدم ها فهمشون به اندازه، همه آدم ها که الان رو کره زمین هستن، چه در ایران، چه در کشورهای غربی، چه شرقی، الان چند میلیارد آدم در کره زمین زندگی میکنه، این آدم ها مثل هم فکر میکنن؟
نه دیگه.
دو نفر آدم در کل کره زمین، دو نفر آدم میتونی پیدا کنی که همانند هم بیاندیشند و تفاوت نداشته باشند؟
نه،
پیدا نمیشه. درسته مشترکات ممکنه داشته باشند، در بسیاری از چیزها مشترکند، تفاهم هم میکنن، همدیگر هم میفهمند و میشناسن، اما واقعا یک جور فکر میکنن؟ هر آدمی، ببین یکی از بزرگان اندیشه حرف خوبی زده، هر انسان یه عالمه و عالمش مخصوص به خودشه، اما همه آدم هم درباره یه عالم صحبت میکنند و تفاهم دارند و کره زمین کره ما کهکشان حرف میزنن، حرف هم میفهمند و زندگی میکنن. اما عالم درونی هر کسی عالم درونی شخص دیگره. ببین یک اندیشمندی میگه با تولد هر انسانی، یک نفر آدم که متولد میشه الان در این لحظه در کره زمین، یک عالم به ظهور میرسه. این چه حرفیه؟ این حرف درستیه یا غلطیه؟
درستیه.
یه آدم که هم اکنون متولد شد، که الان دارن متولد میشوند بچه ها در کره زمین، به مجرد اینکه این بشر متولد شد، یه فرد انسانی، یه عالم ظاهر شد. یعنی چه یه عالم ظاهر شد؟ یعنی عالم خودش خواهد داشت. درسته در این عالم زندگی میکنه، با آدم ها تفاهم داره، اینا رو میفهم، مدرسه میره، دانشگاه میره، میفهمه. اما عالم درونی خودش با آدم ها دیگه یکسانه، یا عالم خودشو داره؟
عالم خودشو داره.
اگر عالم خودشو داره، پس هر آدمی که متولد میشه یه عالم ظاهر میشه. حالا برگردیم به همون مسئله پیچیدگی و کمال، که عالم پیچیده میشود یا کامل میشود. به طور کلی انسان، ببینید آقای لاریجانی، من شما الان نشستیم با هم حرف میزنیم، من هستم، شما هستی، حالا الان من که هستم، من الان هستم، شما هم هستی، نشستیم با هم صحبت میکنیم دیگه. من همانم که اکنون هستم یا همانم که سرانجام خواهم شد؟
همانی که سرانجام خواهی شد.
خود شما چی؟ همانی که اکنون هستی یا همانی که سرانجام خواهی؟
سرانجام خواهم شد.
اون بهتره، اون که اکنون هستی.
نه اون بهتره دیگه.
انشاءالله بهتره. بله. بله. انسان هم هست.
به محض
هم شدن است. هم بودن است، هم شدن. بودن اکنون هستم. میشوم، نمیشوم.
چرا؟
حتی لحظه دیگه. هر لحظه ای یه نوع شدن است. و این شدنها 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 هست تا هنگام مرگ. تازه هنگام مرگ هم یه شدن دیگره. انسان هنگام مرگ نابود میشه یا یه شدن دیگر پیدا میکنه؟
نه، یه شدن دیگر میشه.
تحول دیگه.
تحول.
مردن نابودی است یا تحول است؟
تحول است.
تحول است. دیگرگون شدن است. شدن دیگری است. یعنی یه دیگر میشود. حالا اونم دوباره دیگرهای دیگه داره که حالا وارد اون بحث نمیشیم. حالا بعد از من چه اتفاقی میفته وارد اون بحث الان نمیشیم. اونجا هم همینه. منتش خب به مقام تجرد وقتی انسان میرسه، دوباره این بحث تجرد خیلی مهمه در دنیای پوزیتیویسم امروز. تجرد یه قدر فهمیدنش برای اشخاص پوزیتیویست سخته. موجود مجرد هم ساکن نیست، حرکت مادی نداره ولی تجلی داره. موجود مجرد تحرک مادی نداره، ثابت. اما ثابته یعنی ساکنه. این یه وقت اینجا بحث کردیم، دوباره بین این دو لغت باید فرق قائل شد، بین ثابت و ساکن.
بله.
غالبا اشخاص ثابت رو با ساکن به یه معنی میگیرن.
اشتباه.
ساکن بودن و ثابت بودن یه معنی داره یه فرق دارن؟
نه، تفاوته.
خیلی فرق داره. موجود مجرد ساکن نیست اما ثابت هست. حالا که ثابته ساکنه؟
نه،
موجود مجرد ثابته اما ساکن هم هست. نه، حالا یه من کلی تر بگم، بذار راحت برات بگم. خداوند تبارک و تعالی جلت عظمته ثابته یا ساکنه؟
ثابته.
میتونی بگی خدا ساکنه؟
نه، کل یوم هو فی
شک. خدا ساکن نی، کفره. کسی بگی خدا ساکنه کفر گفته. اما کسی بگی خدا ثابته کفر گفته یا ایمان گفته؟
نه، رو ایمان گفت.
رو ایمان گفت. خدا ثابته اما ساکن نیست. حالا ثابت است به معنی سکون نمیگیریم، در این ثابت بودن تجلیات داره. چند تا تجلی داره؟
بی نهایت.
بی نهایت. کل یومن و وفیشن. این یوم هم یه روز 24 ساعت نیست، لحظه لحظه به لحظه تجلیات حق تبارک و تعالی در عالم هستی ظاهر و آشکار است.
استاد میان برنامه رو ببینیم. استاد نکته جالبی رو فرمودید که این ثابت و ساکن، هم در مورد خدا هم در مورد خود انسان. انسان اون جنبه ثبوتش همون تشخصشه که در حرکت جوهری ملا صدرا رون تاکید داره. در این حال اگر اون تشخص نباشه این حرکت تداوم نداره.
همینطور.
خیلی نکته.
و این حرکت بخله به تشخصش نی. انسان از بد و تولد تا آخر همواره در حرکته، تحوله. اما این تحول تشخص رو نابود میکنه. یه شخص یه دو شخص میشه،
نه همون یه شخص.
انسان از هنگام تولد تا هنگام مرگ ولو 150 سال عمر کنه، یه شخص یه اشخاصه،
یه شخصه
اما تحول داره.
تحول داره،
تحول و تحرک تشخصش به هم نمیدن.
چقدر عجیبه.
در تشخصش ثابته، در احوالش، در کیفیاتش، در کمیاتش تحول داره، در زندگی تحول داره.
اصلا خلط این دوتا واژه چه برهانی بر پشت سر داشته؟
خیلی مهمه.
حتی مسیر بسیاری از فلاسفه رو عوض کرد
واقعا
تو غرب.
همین
تو پیدایش خود مارکسیسم هم ریشش در همین
همینه. خب مارکسیسم خب در هر حال رو حرکت خیلی مانور داد. حرفی نی، عالم عالم متحرکه. در اینجا هم حرف مارکس درسته، عالم ذات متحرک، حرف درسته.
تضاد دیالکتیک استفاده کرد،
تضاد دیالکتیک هم استفاده کرد. منتاش همینطور که عرض کردم، حرکت را نباید به پیچیده شدن و پیچیده تر شدن تفسیر کنیم. حرکت را به سوی تعالی معنی کنیم، هیچ اشکالی نداره. ببین انسان، آقای لاریجان، انسان خیلی موجود شگفت‌انگیزیه. هرچی روش مطالعه کنه انسان، شگفتی‌های وجود انسان بیشتر آشکار میشه. هر موجودی یه خصائصی داره که وقتی مطالعه کردی دیگه بهش میرسی و تمام میشه. شما میتونین صندلی رو روش مطالعه کنید، چی از چی تشکیل شده، چه جور ساخته شده، اینا رو همشو بفهمید تمام میشه. یه کبوتر روش مطالعه کنید، چیه، فلانه، چه جور پرواز میکنه، چه خوراکی داره، چگونه متولد میشه، اینا تمام میشه. شما به من بگو ببینم، از بدو پیدایش بشر، حضرت آدم ابوالبشر تا کنون رو انسان مطالعه شده نشده؟
چرا؟
همه آدم مبلغ رو انسان مطالعه کردن. آیا آخرین حرف درباره انسان گفته شده یا هنوز هم حرف های هست که میتوان درباره هویت انسان گفت؟
فراوان مونده.
فراوان مونده.
خیلی مونده.
هنوز نمیشه آخرین حرف رو درباره انسان بگیم و بگیم دیگه انسان بیش از این که ما گفتیم چیز دیگری نیست. این هنوز نمیشه گفت. البته حرف های مهمی زدند و اونام که گفتن کم نبوده. الحق و الانصاف حرفای خوب زدن. مثلا همین تعریف لسان حیوان ناطق است. خب انصافا نطق و سخن گفتن یک ویژگی است که در انسان و هیچ موجودی در این کره زمین و در کهکشان قدرت سخن گفتن انسان رو نداره. خب این ویژگی تمام هویت انسان به یه معنی. اما در خود همین سخن گفتن چه چیزهایی میتونه پیدا بشه؟ حالا من یه مثال بزنم. از ویژگی انسان گفتن، انسان ناطق، زاهک، مثلا زاهک بودن از ویژگی های انسان. میگه انسان میخنده. حیوانات، آقای بولارجی، حیوانات میخندن یا نه؟
نه.
گریه چطور؟ حالا بعضی وقتا میگن حیوانات هم گریه، اینا رو میگن. حالا من نمیدونم که واقعا گریه میکنن یا نه حیوانات، ولی گفته شده که گریه میکنن. خندن مثل بعضی میمونا رو میگن میخندن. حالا میخندن واقعا یا نمیخندن محل بحثه که آیا این خنده است یا چیزی شبیه به خندن. حالا خنده انسان وقتی میکنه، وقتی انسان میگریه منشأش حزنه، یه ناراحتی، یه ناآرامی، گریه میکنه. وقتی انسان میخنده چرا میخنده؟ فکر کردن رو شد که چرا آدم میخنده، منشأ خنده چیه، منشأ زهک، چرا آدم میخنده. اینی که فکر کردن و حکمای گذشته روش گفتن، حالا امروز هنوز نمیدونیم چی میخوان بگن، گفتن انسان وقتی تعجب میکنه میخنده. خب حالا ما ببینیم رو کلمه تعجب، اهم از این حرف درست باشه یا درست نباشه، منشأ پیدایش خنده تعجب باشد یا نباشد. خود تعجب خیلی مهمه. انسان موجودی است که تعجب میکنه. آقای لاریجان، حیوانات تعجب میکنن یا نه؟
نه.
کبوتر، کلاغ، شیر، ببر، پلنگ تعجب میکنن یا نه؟
نه خیلی.
ولی انسان تعجب میکنه. انسان کی تعجب میکنه به نظر شما؟ ببین شما از صبح که پا میشه، از خواب، هر انسانی که از صبح از خواب پا میشه تا شب با رویدادها و رخدادهای روبرو میشه. رویداد، حوادث، رویداد، رخدادها. از بعضی از رخدادها آدم تعجب کنه، از بعضیش نه. از همه رخدادها تعجب کنه، از بعضیاش؟
از بعضی ها.
از بعضیش تعجب میکنه. آدمایی هستند که از بعضی از رخدادها تعجب میکنن. این آدما برای فلسفه بیشتر آمادگی دارن. اینا فیلسوف به ذاتن اگرچه فلسفه نخونده باشن. آدمی که از برخی از رخدادها تعجب میکند این روح فلسفی داره، اگرچه یک کلمه فلسفه نخونده باشد. ممکنه خودش بگه من فیلسوف نیستم و نیست، اما به مجرد اینکه شما تعجب کرده از چیزی روح فلسفی داری. برانگیخته شدن تعجب شما رو به کوشش وامی داره. به کوشش وامی داره؟
چرا؟
تا تعجب کردی انگیزه درت پیدا میشه، فکر کنی این چیه؟ چگونه است؟ منشأش چیه؟ روش فکر کنی. یعنی برانگیخته شدن فکر گاهی از تعجب حاصل میشه، خود تعجب منشه. پس یک حالت تعجب داره انسان که از برخی از رخدادها نه از همش تعجب میکنه. البته آدم ها مختلفن، بعضی ها تعجب میکنن بعضی ها کمتر تعجب میکنن. دیدی که بعضی آدم ها بیشتر تعجب میکنن بعضی آدم ها کمتر تعجب. هرچی شما از رخدادها بیشتر تعجب کنی کنجکاوتر خواهی بود. این یه خصلت. من یه خصلت دیگه بگم که منم در انسان ببینم در حیوانات یه هست. پس خصلت تعجب در انسان هست، ولی شما میفرمایید که حیوانات تعجب نمیکنن. میفرمایید یا نه؟
بله.
به نظرم حقیقتون این باشه. ظاهرا اینه، البته بعضی‌ها ممکنه انکار کنن. خب یه خصلت دیگه من میخوام در انسان بگم. انسان بی‌حوصله میشه گاهی. بی‌حوصلگی رو تجربه کردی آقای لازم؟
خیلی خیلی
خیلی. خب انشالله که بی‌حوصله نشی، ولی تجربه کردی.
پیر میشن بیشتر.
پیر آدم پیر که میشه بیشتر بی‌حوصله میشه. بسیار. هر آدمی بی‌حوصلگی رو در لحظه‌های از عمرش تجربه کرده. حالا شما به من پاسخ بده ببینم حیوانات بی‌حوصله میشن یا نه؟ حیوان بی‌حوصلگی رو تجربه کرده یا نه؟ شیر بی‌حوصلگی رو تجربه کرده؟ گل، ببر، پلنگ، کبوتر، کلاغ بی‌حوصلگی رو تجربه کرده؟ انسان بی‌حوصلگی را
تجربه
میکنه. توجه فرمایید، این از ویژگی های انسان ها. حالا ببین بخوام اینا رو بشماریم خیلی ویژگی ها هست. و حالا میدونی در همین بی‌حوصلگی چه خواص پیدا میشه در انسان؟ و البته سعی میکنه که از بی‌حوصلگی در بیاد و انشالله زود هم در بیاد. بی‌حوصلگی اگه دوام پیدا کنه که خیلی سخته. افسردگی میاره انسان ها. ببینید الان انسان ها افسرده میشن، یه بیماری افسردگی نی؟
بله.
الان هم یه کمی شیوع پیدا کرده متاسفانه.
بله.
یه کمی افسردگی شیوع پیدا کرده. حالا باز افسردگی با بی‌حوصلگی هم البته یه تفاوت داره. افسردگی حالا یه بیماریه که بعضی ها متاسفانه گرفتارش میشن، ولی بی‌حوصلگی ممکنه بیمارم نباشه یه آدم. ممکنه بیمارم نباشه بی‌حوصله میشه، گاهی بی‌حوصله میشه و در این بی‌حوصلگی هم همیشه باقی نمیمونه، یه مدتی میگذره و سر حوصله میاد انشاءالله. اینا همه از ویژگی های انسانه و بیش از این هم برای انسان ویژگی ها هست. و سرانجام اینه که برمیگردیم به سوال اول شما، پرسش اول شما، که انسان میکوشد که بفهمد، چه تعجب کند، چه بی‌حوصله باشد، چه تند برود، چه کند برود، چه بخوابد، چه بیدار باشد، چه تابستان باشد، چه زمستان. خرد و آگاهی برای انسان اصل است. و برگردیم به حرف اول شما که اینا که ادعای شهود میکنند ازشون بپرس. حالا من که کمتر باشون روبرو میشم، چون اگرم روبرو میشم خیلی سر به سرشون میذارم. حالا شما که قد حوصله از من بیشتره باشون صحبت کن. بپرس خانم آقا، تو که مشاهده کردی اهل شهودی، یکی از شهودها تو برای من توضیح بده. میتونی این سوال ازش بکنی که شهود چه توضیح بده یا نمیتونی؟ ها؟
بله.
میشه. حالا اگه بخواد شهودش رو توضیح بده چی میگه برای شما؟ حرف میزنه یا سکوت میکنه؟
نه، سخن میگه.
سخن میگه. حالا اون سخنی که میگه و شهودش معنی میکنه، اون شهودش یه معنی معقول داره یا نامعقول؟
یه گزاره معقول دیگه.
اگر معقوله از خرد بیرونه یا در خرده؟
در خرده.
پس وقتی ما از خرد صحبت کنیم شما چی میخوای بگی؟
بله.
پس از خرد و آگاهی یا لغت‌های دیگره؟
خرد و آگاهی.
پس نه ترس و بگو شهود هم، ضمن این که ما اینجا انکار شهود نمی کنیم، سوء تفاهم نشه، ما منکر شهود نیستیم. فوری بر ما در نیارن بیان ما منکر شهود شدیم. نه، منکر شهود نیستیم. اما شهود به خرد باز میگردد یا به بیخردی؟ سوال ما اینه.
خرد
به خرد باز میگردد. حالا خرد اصالت دارد، باید از خرد و عقل صحبت کنیم یا چیزهای دیگه؟
عقل اصالت داره،
عقل اصالت داره، خرد اصالت داره، اینا درسته.
استاد در بحث وجود و ماهیت حالا دیگه چند جلسه صحبت شد، بریم بیرون با عبارتی از حکیم ملا صدرا، کتاب مفاتیح الغیب خیلی زیبا می‌فرماید که هر چرا شما ظاهر فرض کنید خدا از او ظاهرتره، از اون طرف هر چرا باطن فرض کنید خدا از او باطن‌تره. بنابراین در کل این چرخه آفرینش کسی را پیدا نمی‌کنی جز خدا، و ثبوت شخصیت همه موجودات هم همین حضور خداوند. چقدر عجیب توحید رو. حالا این آیه رو در ذیل این آیه لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس نفسه نحن اقرب الیه من حبل الورد.
من حبل الورد.
چقدر قشنگه.
درود بر روان پاک صدرالمتعلهین،
اصلا این
که چه مسئله زیبایی رو مطرح کرده.
چقدر فهمش از این آیات عمیقه.
دقت در این کلام رو توجه بفرمایید آقای لاریجانی. ببین الان فرمودید هر انسانی هم ظاهر و باطن داره، هم ظاهر و باطن رو میفهمه، هم خود آدم ظاهر و باطن داره، هم از ظاهر و باطن اشیا سخن میگوید. شما نمیدیگه ظاهر این همچنینه باطنش چیه، میگی دیگه درباره همه اشیا میگه این یه ظاهری داره یه باطنه، این آدم یه ظاهری داره یه باطنه، حتی موجودات جمادات نباتات میگه یه ظاهری داره یه باطن داره. میگیم دیگه، نمیگیم؟
بله.
پس انسان هم ظاهر و باطن خودش داره و هم ظاهر و باطن اشیا رو میشناسه و درباره اونها سخن میگه. اما ملا صدرا، حالا خداوند تبارک و تعالی ظاهره یا باطنه؟ خدا رو فقط باطن بدونم یا ظاهرم بدونم؟
دیگه هم ظاهره هم باطنه.
هم ظاهره و هم باطنه. خب حالا خدا باطنه، حالا هر شیئی چیز دیگه هم باطن داره، درسته؟ اما هر شیئی که باطن داره اون باطنش تمام میشه یا اون باطنش هم یه باطن دیگه داره؟
اون باز یه باطن دیگه داره.
حالا اون باطن دوم که رفتی در اونجا تمام میشه، باز یه باطن دیگه داره؟
میرسه به
دوباره به اون باطن بعدی که رفتی، اونجا تمام میشه یه باطن دیگه داره؟
میرسه به باطن.
هر باطنی که شما به اون برسی از باطن دیگری برای اون باطن سخن میگویی. تا کجا؟ تا برسی به یه باطنی که فوق او باطن دیگری متصور
نباشد.
اون باطنی که فوق اون باطن قابل تصور نیست و به ادراک در نمی آید باطن حق
تبارک
و تعالی. این مال باطن حق که دیگه فوق او به تصور در نمیاد، یعنی قدرت ادراک دیگه نیست، هیچ کس نیم، هیچ مدرکی دیگه باطن تر از باطن حق تبارک و تعالی نمیتونه تصور کن. این باطن حق. حالا بریم ظاهر. خب شما میگه این میز صندلی ظاهره، این چراغ ظاهره، این دیوار ظاهره، این درخت ظاهره. ظاهرها رو میبینی یا نه آقای داریجان؟ ظاهرها رو نمیبینی؟
چرا؟
میبینی یا نمیبینی؟ میبینم. حالا این درختی که میبینی ظاهرتره یا خدا ظاهرتره؟ به من جواب بده.
خدا از کردیم خدا.
درخت ظاهرتره یا خدا ظاهرتره؟
خدا ظاهرتره.
به به، دیده و دیده و دیده واقع بین باید باشه. ظهور این درخت به خودشه یا منشأ داره؟
منشأ دارد.
منشأ این درخت مهمتر یا خود درخت؟
منشأ.
هر چیزی خودش مهمتر یا منشأش؟
منشأش مهمه.
منشأ این شجر و حجر و مدر و هر چیز دیگه، منشأ چیه؟
حق تبارک تعالی.
حالا اون منشأ ظاهرتره یا این ظاهرتره؟ پس این که قرآن کریم گفت هو ظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، منشأ باید درست بفهمیم. هم ظاهره و ظاهرتر از هر چیز و هم باطن است و باطن تر از هر چیز. این فهمیدن این مسئله خیلی روشن میکنه آدم.
میرود بی روی پوش این آفتاب، فرد نور اوست رویش را حجاب. بعضی میگن پس چرا ظاهرتره ما نمیبینیم؟
همینطوره.
دیگه فکر نمیکنن چشم دیدن این نور سخت داشته.
این عرفا حرفایی زدن که واقعا کمتر کسی اون حرفا رو زده. یه عارفی اینجا مناسبت پیش اومد که من بگم، میفرماید که مردم میگن عالم ظاهره و خدا پنهانه، این همه میگن. خدا پنهان عالم ظاهر. این عارف میگه عجب مردم اشتباه میکنن. میپرسیم چه اشتباه میکنن؟ میگه برعکس، خدا ظاهر عالم پنهانه.
درست همینه.
اولین این حرف دو دید معکوسه ها، اون از باطن داره به ظاهر میاد، این از ظاهر به باطن. که ظاهر بینه میگه عالم ظاهر، خدا پنهانه. خب اکثر مردم اینو میگه. اون عارف که از منشأ به ظاهر میاد، از علت به معلول میاد، میگه نه قضیه به عکسه، خدا ظاهر عالم پنهانه. آقای لاریجانی کدومشون درست تر میگن؟ هر دو به بچه درست میگن.
هر دو درست میگن، ولی این
هر این عمیق‌تره.
بله
این عمیق‌تره، خیلی عمیق‌تره.
خدا همه چی رو به ظهور میرسونه.
حالا برگردیم
به نقطه اینجاست استاد. که و نعلم و ما توسوس نفس، این خیلی مهمه.
همینه همینه.
یعنی احاطه و هو به کل شیء محیط. چطور خداوند این توسوس با اون وسوسه چه فرقی میتونه؟
توسوس فی صدور الناس. ببین عجب کلمه است این توسوس. دل آدمی، این کلمه دل که میگم یعنی باطن آدم، درون
بانو.
میگم درون بهتره. درون آدمی خیلی پیچیده است آقای لاری. ظاهر آدم رو میبینی، صورت داره، دو چشم داره، تو گوش داره، یه لباس پوشه، این ظاهرش، این همین. درون آدمی پیچ در پیچه. چقدر اندیشه در درون آدمی پیدا میشه، چه چیزایی به ذهن آدمی خطور میکنه؟ به من جواب بده. به نم
خیلی چیزا،
خوب و بد.
خوب و بد،
نمیخوام بگم همش خوبه و نمیخوام بگم همش بده. چقدر ممکنه در درون آدم وسوسه فکری داشته باشه؟ این کلمه وسوسه رو که به کار میبرم، آدم افکارش جور به جوره دیگه، یه جور فکر کنه یا متنوع.
متنوع.
بذار راحت تر کنم مسئله رو. حالا عقل معمولا ثابت و معینه، حسم خب میبینم، گوشم میشنوم، اینا معینه. یکی از انواع ادراکات آدم خیاله. چشم و گوش و حس و بویایی و چشایی رو آدم میتونه بفهمه ظاهره. عقلم میگه دو بر دو مساوی به چهار، هر مروی علت داره، اینا رو میفهمیم. اینو کار ندارم. قدرت خیال آدم ها دارن یا نه؟ تخیل.
فراوان.
تخیل کجا میتونه بره؟ و چه چیزی رو نمیتونه تخیل کنه؟ در عالم خیال چه چیزی شما نمیتونه تخیل کنه؟
همه چی رو تخیل میکنه.
یه چیزی که نتوانی تخیل کنی به من بگو ببینم.
همه چی.
حوزه خیال چقدر گسترده است؟
بی نهایت.
چقدر میشه در عالم خیال وسوسه داشت؟ گفتم که بر خیالش راه نظر ببندم،
گفتا که
شب رو بستیم از راه دیگر آید. حالا آدمی که دوچار تخیله، هرچی میخواد از این خیال جلوگیر کنه میره به یه خیال دیگه، از این خیال به اون خیال، رنگ و وارنگ تخیلاته. اون وقت با این تخیلات گوناگون چقدر وسوسه میشه داشت؟
بی نهایت.
تو وسوس، این وسوسه فی صدور یعنی وسوسه درونی اینه. خب اگر انسان گرفتار وسوسه های درونی شد و تخیلات بی پایان که پایانی نداره و این دریای تخیلات غوطه ور شد، چگونه میتواند به ساحل نجات برسه؟ به من بگو.
با کشتی عقل.
آفرین بر شما. آفرین بر شما. تنها راهی که از دریای بیکرانه تخیلات و وسوسه های گوناگون میتواند انسان را نجات بدهد کشتی عقله. بشین در کشتی عقل و حرکت کن به سوی ساحل. غیر از این راه راهی نیست.
بله. نحن اقرب الیه. خیلی آیه عجیبی حالا میذاریم، انشاءالله بیشتر بحث میکنیم. خیلی استفاده کردیم استاد، بحث جالبی بود. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.